عباس لطف سره دید خیر رقلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد اعتراضات اعضای مشتان و جرگه در رابطه با کشته شدن چندین نفر توسط یک عسکر آمریکایی در کندهار و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ملیحه احراری.
با سلام و نخست در خط خبرها، در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در قندهار اعضای مشان و جرگه امروز نشست عمومی شورا را ترک کردند. وضعیت در نوار غزه بعد از میانجیگری مصر آرامتر گزارش شده است و تغییرات اقلیمی در دهه های آینده عامل مهاجرت ها در آسیا خواهد بود. مشروع خبرها، در نتیجه حمله مسلحانه شورشیان مشکوک بر هیئت دولتی حقیقت یاب در ولایت قندهار امروز یک عسکر افغان کشته شده است. گفته شده است در این رویداد دو نفر دیگر به شمول یک عضو این هیئت زخمی شدند. این هیئت به هدف بررسی کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز آمریکایی به ولسوالی پنجوایی قندهار رفته است. اما جاوید فیصل مسئول دفتر مطبوعاتی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت دولتی حقیقت یاب مورد حمله قرار نگرفته است و مخالفان بر یک بوسه اردوی ملی در نزدیک محل تجمع اعضای این هیئت در ولسوالی پنجوایی حمله کردند. آقای فیصل گفت در این حادثه تنها دو غیر نظامی و یک عسکر اردوی ملی زخمی شدند. اعضای مشان جرگه افغانستان امروز در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در ولایت قندهار نشست عمومی مشان و جرگه را ترک کردند. سناتوران خواستند عاملان این حادثه به طور علنی در افغانستان محاکمه شوند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه افغانستان بعد از ترک نشست عمومی مشان و جرگه گفت
الله اکبر الله اکبر
د امریکایانو وحشانه حمله او زمنګ مظلوم خلق را شهیدانی دغه په بنیاد موږ مجلس ترک او د خپل تاثر شریکوم او که بیا ضرورت شو ان شاء الله د خپل ملت ترڅنګ به د افغانستان د ازادي لپاره کار کوو.
اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز دیروز نشست عمومی ولسی جرگه را بر رسم اعتراض ترک کرده و خواهان محاکمه علنی عاملان کشته شدن غیر نظامیان در ولایت قندهار شدند. اما وزارت دفاع آمریکا تقاضاها برای محاکمه علنی عاملان این حادثه را رد کرده و گفته است آمریکا خود عسکری را که بر افراد ملکی آتش گشوده محاکمه می کند. رئیس پارلمان ناروی و سفیر آن کشور در افغانستان به تازگی از ولایت فاریاب دیدن کردند و این مقام ها در دیدار با مقام های ولایت فاریاب در مورد وضعیت زنان، امنیت و بیکاری صحبت هایی را انجام دادند. وضعیت در نوار غزه بعد از میانجیگری مصر برای نافذ کردن پیمان آتش بس جهت پایان دادن با خشونت میان اسرائیل و جنگجویان فلسطینی امروز آرامتر گزارش شده است. در حملات تیاره های اسرائیلی از آغاز درگیری تا حالا حدود 25 فلسطینی کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. کشته شدن یک جنگجوی فلسطینی توسط اسرائیلیان 4 روز قبل درگیری های را میان اسرائیل و فلسطینیان برانگیخت. اوضاع غزه قرار است در مذاکرات آینده سران چهار جانبه بین المللی تحت بحث قرار گیرد. یک مقام دفاعی روسیه میگوید مسکو هیچ برنامه‌ای برای عرضه راکت‌های دوربرد زمین به هوای S-300 به ایران ندارد. معاون وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف امروز به خبرنگاران گفت وضع محدودیت‌های از سوی شورای امنیت ملل متحد در همکاری نظامی با ایران روسیه را مانع از فروش این راکت‌ها به ایران شده است. این راکت‌ها به حیث یکی از پیچیده‌ترین و مؤثرترین سیستم‌های راکتی دافع هوا در جهان شناخته شده و ایران امسال در صدد به دست آوردن آن از روسیه بود. در خبر دیگر روسیه میگوید با وجود تقاضاهای غرب برای توقف مسلح‌سازی رژیم بشار اسد قصد محدود کردن همکاری‌های نظامی با سوریه را ندارد. یک مقام رسمی ارشد روسیه امروز این موضوع را ابراز کرد. آناتولی آنتونوف معاون وزارت دفاع روسیه گفت با وجود کشته شدن 7500 نفر در سرکوب تظاهرات خونین علیه رژیم بشار اسد قراردادهای انتقال سلاح به سوریه پابرجاست. بانک انکشاف آسیایی میگوید تغییرات اقلیمی در دهه‌های آینده به احتمال زیاد علت اصلی مهاجرت در آسیا خواهد بود. یک گزارش جدید این بانک میگوید بیش از 42 میلیون نفر در منطقه به خاطر آفات ناشی از حوادث محیط زیست فقط در 2 سال گذشته آواره شدند. بانک انکشاف آسیایی میگوید در سال 2010 بیش از 30 میلیون نفر در چین و پاکستان در اثر سیلاب‌های ویرانگر یا به طور دائمی و یا هم موقتی بی‌جا شدند. گزارش پیش بینی می کند که تخریب گسترده زمین، کمبود آب و بیابان شدن بسیاری از مناطق آسیای میانه را متاثر خواهد کرد. این منطقه در حال حاضر برخی از بحران‌های محیط زیست جهانی در سال‌های اخیر که از جمله مهمترین آن مشکلات آب است را تجربه می کند. پایان آمدن سطح آب در بحیره ارال و کاهش آب دو دریای مهم آمو و سیردریا که آب آن برال می ریزد و تغییرات قابل ملاحظه محیط زیست در منطقه منجر شده است. دایرکتور بانک انکشاف آسیایی بارت ایدیس می گوید بنابراین ما در حال انتشار این گزارش به حکومت‌ها هستیم با گزینه‌های همراه با اقداماتی که آن برای رسیدگی به این چالش می‌تواند روی دست گیرند و بتواند مهاجرت را از یک خطر ناشی از تدید آب و هوا به یک فرصت تبدیل کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شده. اعضای مشران جرگه افغانستان خواهان محکمه عسکری امریکایی که ملکیان افغان را به قتل رسانده است در داخل افغانستان شدند. هیئت حکومت افغانستان که برای بررسی این واقعه به کندهار رفته مورد حمله قرار گرفته است. رئیس پارلمان نروژ در مورد کمک‌های این کشور به افغانستان توضیحات داده. کمک‌های سویدن به مناطق شمالی افغانستان افزایش می‌یابد. طرز استخدام معلمین نو توسط وزارت معارف افغانستان. گزارش از پاکستان در مورد کشته شدن یک مقام پاکستانی و حملات طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه شام است و وقت افغانستان. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اعضای مشران جرگه افغانستان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی توسط یک سرباز آمریکایی در ولایت کندهار جلسه امروزه مشران جرگه را ترک کردند. اعضای ولسی جرگه هم دیروز همین گونه یک اعتراض را براه انداختند. وزارت دفاع ملی آمریکا گفته است این سرباز محکمه می شود، اما تقاضاها برای محکمه علنی او در افغانستان را رد کرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
اعضای مشران و جرگه افغانستان قبل از اینکه جلسه عمومی روز سه‌شنبه را ترک نمایند، حدود نیم ساعت در مورد حادثه قندهار بحث کردند. این سناتوران گفتند که سرباز آمریکایی که غیر نظامیان را در ولایت قندهار به قتل رسانده است، باید در داخل خاک افغانستان به صورت علنی محاکمه شود. رفیع الله حیدری، نعمت الله پوپل و نثار حارث سه تن از این سناتوران.
زمون غوښتنه خرانه یو نهایی جدی ده چې د افغانستان په محکمه کې باید محکمه شي، د افغانستان د قانون نه لاندې محکمه شي.
دا یو پله نه ده، دوه پله نه ده. د افغانستان قانوني اساسي ته تسلیم کی، د افغانستان قانون ته تسلیم کی. خاصمایی است که یو آدم باید مطابق به قوانین افغانستان چون عمل در داخل افغانستان قدسرانه انجام داده، باید محکمهش مطابق به قوانین افغانستان صورت بگیره.
در پای کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار، اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در اعتراض به این عمل یک سرباز آمریکایی جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی را ترک کردند. وکیلان همچنان با صدور قطعنامه خواستار محاکمه علنی عامل این رویداد شدند. اما شماری از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند مطابق قرارداد سال 2003 میان حکومت افغانستان و ناتو، هیچ یک از اتباع آمریکایی در افغانستان محاکمه نمی شوند. اجمل هودمن یک تن از این کارشناسان.
مطابق امو قرارداد را که در سال 2003 دو تن از اعضای کابینه افغانستان که وزیر خارجه و وزیر داخله بودند، اونا قرارداد را که امضا کردن با ایساف یا امریکایی ها، مطابق از او میگن که هیچ یکی از اتباعی امریکایی یا عضو از ایساف در افغانستان نمیتونه که اتهام یک جور محاکمه شود. امو سند یک مشکل است در این مورد.
در حالی که اعضای شورای ملی افغانستان خواهان محاکمه علنی عامل کشته شدن 16 غیر نظامی در ولایت قندهار شده اند، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا درخواست ها برای محاکمه سرباز آمریکایی را رد کرده است. جورج لیتر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است این سرباز از سوی آمریکا محاکمه خواهد شد. به دنبال کشته شدن افراد ملکی از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با همتای افغانیش تلفنی صحبت کرد و اطمینان داد که این موضوع را با جدیت تعقیب می‌کنند. آقای اوباما همچنان به خاطر این حادثه به مردم افغانستان تسلیت گفته است. رئیس جمهور افغانستان این عمل سرباز آمریکایی را یک عمل تروریستی و غیر قابل بخشش خوانده است. در حال حاضر یک هیئت متشکل از برخی مقام‌های ارشد دولتی افغانستان در محل رویداد است و در این مورد تحقیق می کند.
طوری که شنیدید، بر روز سه‌شنبه بالای هیئت حکومت افغانستان که به خاطر تحقیق در مورد حادثه تیراندازی بالای افراد ملکی با یکی از قرای ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار اعزام شده، تیراندازی صورت گرفته است. گفته می شود که در اثر این تیراندازی یک سرباز افغان به قتل رسیده. آرش همایون به استناد گزارش از آژانس خبری اسوشیتد پرس در این رابطه گزارش دارد که با هم بشنویم.
جنرال عبدالرازق قمندان امنیه ولایت قندهار میگوید یک تن از سربازانی که مسئولیت تامین امنیت هیئت اعزامی حکومت افغانستان را در قریه بلندی ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به عهده داشت در اثر تیراندازی کشته شده است. به گفته جنرال عبدالرازق در اثر این رویداد یک سرباز و یک سارنوال نیز مجروح شدند. اما جاوید احمد فیصل مسئول دفتر مطبوعاتی وادی ولایت قندهار در صحبت با رادیو آزادی با اظهار این که بالای هیئت اعزامی تیراندازی نشده است میگوید بالای یک پسته اردوی ملی توسط مخالفین مسلح حمله مسلحانه شده است. این حمله با جلسه هیئت اعزامی که در یک مسجد با مردم قریه دیدار می کردن هیچ ارتباط نداشته و نه هم به کدام عضو این هیئت زیان رسیده است. هیئت اعزامی حکومت افغانستان که دو برادر رئیس جمهور کرزی و یک مقام ارشد دیگر عضو آنند، به خاطر ابراز تسلیت در مراسم فاتحه کسانی که به روز یکشنبه در اثر تیراندازی کشته شده بودند در یک مسجد حضور یافته بودند. عبدالقیوم کرزی یک برادر رئیس جمهور کرزی با ابراز این که در جریان مراسم ادای تسلیت و فاتحه صدای فیرهای خفیف را شنیده است میگوید به عقیده وی حمله چندان جدی نبوده است. عبدالقیوم کرزی همچنان گفته است سایر اعضای هیئت اعزامی به شمول اسدالله خالد وزیر سرحدات افغانستان و توریالای ویسا وادی ولایت قندهار به طور مسئول دوباره به شهر قندهار برگشتند. قبل از حمله بالای هیئت اعزامی حکومت افغانستان، طالبان اعلان کرده بودند که عاملین حادثه تیراندازی که در اثر آن 16 تن به شمول 9 طفل کشته شدند را سر خواهند برید. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد نیروهای آمریکایی از خرزابط اردویان کشور را به اتهام این حادثه دستگیر کرده است. باشندگان قریه می گویند خرزابط آمریکایی خانه به خانه رفته بالای افراد ملکی در حال خواب تیراندازی کرده بعد اجساد قربانیان را به آتش کشیده است. این حادثه باعث شد تا صدها مؤسسه پوانتون ولایت ننگرهار و روز سه‌شنبه تظاهرات را برپا کرده بر ضد حمله کننده آمریکایی شعار دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ابراز تأثرات عمیق از این رویداد با خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز همدردی و تسلیت کرده است. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه گفته است سرباز مرتکب این حادثه میتواند به اشد مجازات محکوم شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، رئیس پارلمان نروژ به ولایت فاریاب رفته و در مورد تعهدات این کشور به ولایت و به این ولایت و ولایت همجواران صحبت کرده است. به گفته رئیس پارلمان نروژ کشورش بیشتر به پروژه های ارتقای حقوق زنان و دیگر برنامه های انکشافی در این ولایت توجه دارد. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها که با رئیس پارلمان نروژ صحبت اختصاصی نموده گزارش را فرستاده است با این شرح.
رئیس پارلمان و سفیر کشور شاهی نروژ طی یک سفر رسمی وارد شهر میمنه شدند. رئیس پارلمان نروژ ایناریک سانسرادا در یک مصاحبه اختصاصی در رابطه با اهداف سفرش در فاریاب به رادیو آزادی چنین گفت:
تیم ما که امروز در فاریاب آمده، هدف نخستش یا مهمش صحبت در مورد انتقال مسئولیت است. در اون مورد ما قبلا در جلسه صحبت کردیم و ایرا بعد از مسئولیت انتقال هم صحبت خواهد کردیم. همچنان ما امروی والی صاحب در مورد خانم ها هم که چگونه اونها انکشاف بکنن در اون مورد هم صحبت کردیم.
در همین حال عبدالحق شفق ولی فاریاب میگوید فاریاب در آستانه انتقال مسئولیت های امنیتی قرار داشته و مهمترین موضوعاتی که با هیئت بلند رتبه کشور نروژ مطرح بحث قرار گرفت مسائل یاد شده بوده است. آقای شفق همچنان در زمینه می افزاید:
ما عمدتا سر سه نقطه با اینا دیدگاه های خود مطرح کردیم، یکی مسائل امنیتی، مسائل سیاسی و مسائل انکشاف. در بخش امنیتی پیش از انتقال مسئولیت دیدگاه مردم فاریاب به ایشان انتقال دادیم. ما گفتیم باید در قسمت پلیس محلی حداقل ظرفیت 1000 نفر دیگه تشکیل بر ما داده شود، دو کندکی اپراتیفی یا کندکی واکنش در مرکز میمنه ایجاد شود برای پلیس. نیروهای امنیتی ما با تجهیزات مورد ضرورت و تناسب شرایط جنگی فعلی مجهز شود.
والی فاریاب همچنان اضافه نمود که در بخش های انکشافی نیز پیشنهادهای لازم برای رئیس پارلمان و سفیر نروژ ارائه شده است، در خصوص اینکه آیا در مورد پیشنهادات مطرح شده کشور شاهی نروژ چه اقداماتی را به عمل خواهد آورد. رئیس پارلمان نروژ میگوید:
تمام تقاضاها را ما در دولت خود انتقال میدیم. مطمئن هستم بعضی پروژه های مکتب فعلا در حال جریان است و امیدوار هستم که در آینده بعضی مکاتب دیگر هم پلان داشته باشم.
به گفته رئیس پارلمان کشور نروژ، این کشور سالانه در افغانستان 140 میلیون دلار در بخش‌های انکشافی همکاری نموده و از جمله 20% آن در ولایت فاریاب به مصرف خواهد رسید. موصوف همچنان اظهار داشت کشور شاهی نروژ متحد است که بعد از انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان نیز کمک‌های این کشور در افغانستان ادامه خواهد داشت.
گزارش بود در مورد تعهدات نو نروژ برای کمک به افغانستان. حکومت سویدن تعهد نموده است که کمک های خود را به خاطر تقویه بخش های مختلف در افغانستان بیشتر می سازد. این کشور بر ارتقای ظرفیت و حقوق بشر در افغانستان بیشتر تمرکز می کند. در این بار زهره صافی از مزار شریف گزارش می دهد.
هنریک لاندر هولم نماینده ارشد ملکی سویدن در افغانستان میگوید فعلا سویدن سالانه 20 میلیون دلار به افغانستان کمک میدهد و در آینده میزان این کمک ها را بالا میبرد. تا سال 2014 و یا فراتر از آن این مبلغ به 30 میلیون دلار میرسد. در بخش های تقویت معارف، صحت، حقوق بشر و جندر به مصرف میرسد. همچنان تمرکز بیشتر ما به دولتداری خوب، ارتقای ظرفیت و حقوق بشر میباشد. مقامات سویدنی میگویند از مجموع کمک هایشان به افغانستان 40% آن از طریق صندوق وجعی به مصرف میرسد و متبقی 60% آن بعد از این از طریق خودشان به مصرف میرسد. کمک های مالی و همچنین مصرف این پول ها نیز از طریق کمیته سویدن برای افغانستان صورت میگیرد. تیستی یا تیم حمایت از پروسه انتقال سویدن 4 ولایت زون شمال، بلخ، سمنگان، سرپل و جوزجان را تحت پوشش دارد. به اساس گزارشات 25% کمک های سویدن در ولایت های متذکره تحت نظر تیم تیستی مزار شریف به مصرف میرسد. نماینده ارشد ملکی سویدن در افغانستان گفت آنها در این 4 ولایت کمک های خود را ارتقا میدهند. هر کاری را در اینجا انجام میدهند با تفاهم دولت افغانستان به پیش می رود. این کمک ها را با امانگی کمک کنندگان که در ساحه فعال هستند، کارهای بنیادی را که ما در ساحه کردیم، باشندگان 4 ولایت شمال افغانستان شاهد آن باشند. تمام این کارها که باید انجام بیابد تحت رهبری مقامات افغانستان به پیش برده شود. از سوی هم وزیر خارجه سویدن گفت که از نظر اقتصادی به خاطر داشتن اقتصاد مطمئن و پیشرفته باید یک دولت مستحکم و قابل قبول برای ملت افغانستان داشته باشند. به باور آقای کارل بلت، سویدن نه تنها در طی 10 سال کمک های خود را به مردم افغانستان انجام داده است، بلکه از 30 سال به این سو در اینجا فعالیت دارد.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت معارف افغانستان برای سال تعلیمی 1391 هجری شمسی 11000 فارغ مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را با عنوان معلم در مکاتب استخدام می کند. وزارت معارف به منظور شناسایی ولایاتی که در مشکل کمبود معلمین مکاتب روبرو هستند، نشستی را به اشتراک نمایندگان ریاست های معارف ولایات بر روز سه‌شنبه در کابل برگزار کرد. صدیق فتمن معین مسلکی وزارت معارف در این نشست به خبرنگاران گفت 60% معلمین را که تازه استخدام می شوند معلمین زن تشکیل خواهند داد. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت.
قرار است معلمین جدید مکاتب افغانستان از طریق امتحان رقابتی استخدام شوند. صدیق پتمن معین مسلکی وزارت معارف افغانستان به روز سه شنبه در نشستی که به هدف مشوره با نمایندگان ریاست‌های معارف افغانستان را اندازی شده بود گفت که استخدام این معلمین توسط یک هیئت متشکل از نماینده‌های وزارت معارف و اداره اصلاحات اداری صورت خواهد گرفت. آقای پتمن همچنان گفت که سوالات امتحان توسط مسئولین وزارت معارف در کابل ترتیب شده، اما امتحان در ولایاتی که با مشکل کمبود معلمین مواجهند توسط هیئت موظف عقص خواهد گردید.
در حدود 240 ولسوالی در افغانستان ما با کمبود و یا نبود معلم طبقه اوناس مواجه است. ورکشاپ امروزی که شما شاهدشان بودید 11000 بستی که وزارت مالیه امسال در تشکیلات وزارت معرف داده 60% از وارا با خانما مقرر میکنه. موضوع دومی که در ورکشاپ مطرح است علاوه از توزیع بست جذب شاگردان برای تربیه معلم است. رؤسا را دعوت کردیم، رؤسای تربیه معلم را دعوت کردیم، معاونین تدریسی را دعوت کردیم که تشخیص بتن در کجا معلم ضرورت دارند که ما در همون جبرشان تربیه معلم ایجاد.
آقای پتمن همچنان گفت برای آن ایده از استادان مسلکی که در ولسوالی های ناامن ولایت اروزگان و پکتیکا استخدام میگردند بین 800 تا 1200 دلار معاش در نظر گرفته شده است. معین مسلکی وزارت معارف اظهار امیدواری نمود که برنامه استخدام معلمین به صورت شفاف و عادلانه صورت گرفته و استادان مسلکی در مکاتب استخدام شوند. اما شماره از تحلیلگران امور به شفافیت این برنامه به دیده شک می نگرند و می گویند که حکومت افغانستان تا چند سال گذشته نتوانسته است افراد مسلکی را در معارف جذب کند. حبیب الله رفیع یک تن از تحلیلگران افغان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
متاسفانه تا به حال هیچ پروسه شفاف به نظر نامده که در اونجا واقعا به اساس لیاقت کسی را بگیره و به اساس واسطه و ملحوظات نخواشه. دیگه مسائل شمولیزا وقتی که در دیگه ادارات دولت یا عدالت تامین نشده من فکر نمی کنم که در وزارت معارف هم تامین شود.
اما معین مسلکی وزارت معارف میگوید که این وزارت طی چند سال گذشته تلاش نموده تا استادان مسلکی را در مکاتب مختلف کشور استخدام نماید. قرار معلومات پتمن در حال حاضر 193,000 معلم در مکاتب کشور مصروف تدریس میباشند که حدود 40% آنان را استادان مسلکی تشکیل میدهد. مسئولین وزارت معارف میگویند به هدف حل مشکل کمبود استادان مسلکی این وزارت در نظر دارد تا در سال آینده 20,000 فارغان مکاتب را در دارالمعلمین های کشور جذب نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماری از باشنده های شهر کابل مسئولان شاروالی کابل را متهم میکنند که در بخش بازسازی و قیریزی سرکا توجه جدی نکردند. با گفته ساکنان کابل تعداد از سرک های تازه ساخته شده پس از گذشت چند ماه دوباره از بین رفتند. مسئولان شاروالی کابل میگویند کار بالای برخی از سرک ها تا هنوز تکمیل نشده و با مساعد شدن شرایط محیطی کار اساسی بالای این سرک ها ادامه مییابد. جاوید حسنزاده در این رابطه گزارش دارد از کابل.
برخی از باشندگان کابل از مقامات شاروالی کابل میخواهند تا از کار بازسازی قیریزی سرک ها با جدیت مراقبت کنند. شماری از باشندگان کابل بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی به خاطر وضعیت خراب تعداد از سرک های ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند که تمام سرک های تازه اعمار شده در کابل با اثر ریزش برف چند ماه اخیر دوباره تخریب شدند. آنان مسئولان شاروالی کابل را متهم میکنند که سرک ها را بدون کیفیت اعمار کرده و پول ها را حیف و میل کردند.
این سرک ها خویت اینطور است که یک کیفیت نداره که صحیح جور شود، یکیش اوراق نداره که اوج ده دیگه طرف بره، زمستان او برف و چیز میره امو کنده جور میشه، بس خراب شده.
از اینکه در بومی کمون ترکی کهار میبودم خوب خانه مردم به خانه کرد به جای کرد که باش ما سرک جور بکنیم. سرک هم بومی امروز قیل انداخت سبا ببینی خراب است.
سرک ها خیلی خراب شده، چی پولش هم که میگیره مردم ها حیف مالی خودشان میکنن، خانه میسازن چی میسازن با مردم ها توجه نمیکنن.
سرک های دارالامان، چمند حضوری، قرغه و شمار دیگر از سرک های عمومی در طول چند سال گذشته به همکاری شاروالی کابل اعمار و بازسازی شدند. اما انتقادهای وجود دارند که در بخش بازسازی و اعمار این سرک ها از مواد بی کیفیت استفاده شده و در مدت کمتر از یک سال دوباره تخریب گردیدند. اما مقامات شهرولی کابل میگویند کار ساختمان سرک ها به نسبت سردی هوا و رسیدن زمستان نیمه تمام باقی مانده و 100% تکمیل نشدند. انجینر حمیدالله رئیس حفظ و مراقبت شهرولی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت با مساعد شدن هوا دوباره کار بالای سرک ها را در شهر کابل آغاز می کنند.
کار ما امسال هم سرک هایی که ما کار کردیم امسال ما در پلان داریم که باید لیر دو مزیره ما امسال حتمی بندازیم مثل سرک با قاضی میدان هوایی سرک قرغه سرک هایی که در نای اول کار شده اینم اینا مکمل سرک هایی که یک لیر کار شد لیر دو مزیره امسال ما در پلان داریم و در پلان هم گرفته شده که باید چیش بفته.
آقای حمیدالله گفت کار قیریزی طبقه دوم سرک چمند حضوری را نیز آغاز میکنند. در افغانستان بیشتر پروژه ها با شمول ساختمان سرک های عمومی با شرکت های خصوصی داخلی و یا خارجی قرارداد میگردد. انتقاد های وجود دارند که این شرکت ها اکثرا با استفاده مواد بیکیفت سرک ها را به طور اساسی آن مار نکرده و با ایندهان توجه ندارند. اما برخی از کارشناسان میگویند این وظیفه مسئولان شهرولی هاست تا از جریان کار ساختمان سرک ها به طور جدی مراقبت کرده و جلو استفاده مواد بیکیفیت را در بخش بازسازی و اعمار سرک های جدید بگیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
معاون نماینده دولت مرکزی پاکستان در وزیرستان شمالی در یک حمله مسلحانه با دو تن از محافظینش بیرون از دفتر کارش کشته شد. گفته می شود وی می خواست دفترش را به قصد شرکت در یک جرگه قومی ترک کند که مورد حمله قرار گرفت، ولی تا هنوز مسئولیت حمله را کسی به عهده نگرفته است. و همچنان در یک حمله از سوی طیارهای بی پیلوت در مربوطات انگورعده وزیرستان جنوبی 5 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
عظمت جمال که باعث معاون نماینده دولت در وزیرستان شمالی ایفای وظیفه می نمود تا یک حمله مسلحانه در بیرون از دفترش کشته شد. طبق اطلاعات رسیده از محل این رویداد ظهر روز سه شنبه در بیرون از دفتر وی انگام رخ داد که معاون نماینده سیاسی دولت یا اسیستنت پولیتیکل اجنت با محافظینش به قصد شرکت در یک جرگه قومی دفترش را ترک می گفت. یک تن از مسئولین دولتی در محل که نخواست نامش افشا و آوازش ثبت گردد در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت خبر کشته شدن عظمت جمال را تایید نموده گفت قرار بود عظمت جمال با چند تن از باشندگان محل در جرگه قومی شرکت کند. امین که وی با محافظینش می خواست دفترش را که در نزدیکی بازار میرلی است ترک کند، بالایش با شلیک گلوله حمله صورت گرفت که در نتیجه آن دو تن از محافظین وی کشته و خود عظمت جمال شدیداً مجروح شد. وی گفت مقامات دولتی در محل عظمت جمال را که شدیداً مجروح بود به شفاخانه بنو توسط هلیکوپتر انتقال دادند، اما وی در شفاخانه جان سپرد. اگرچه مقامات دولتی رسماً تا اکنون در رابطه به کشته شدن عظمت جمال چیزی نگفتند، اما نور بهرام یک تن از خبرنگاران محلی که بعد از وقوع این واقعه به محل رفته بود اطلاعات به دست آورده اش را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت:
نو داو دا میرلی ای پی ای عظمت جمال سره د
معاون نماینده سیاسی دولت عظمت جمال قرار بود با مردم محل جرگه نماید که بالایش حمله صورت گرفته. شایدان عینی گفتند که هم بالایش فیر گلوله گردید و هم بم دستی انداخته شد که در نتیجه دو تن از محافظینش فوراً کشته شدند و خودش که زخمی بود به بنو منتقل گردید، مگر در آنجا جان سپرد. وزیرستان جنوبی و شمالی هر کدام توسط یک نماینده سیاسی به صورت غیر مستقیم اداره می شوند که نماینده سیاسی هم خودش و هم اشخاصی که با وی کار میکنند حتما باید از خود این مناطق باشند. تا اکنون مسئولیت عمله بالای معاون نماینده سیاسی دولت در وزیرستان شمالی را هیچ گروهی به خود نگرفته است. در یک خبر دیگر از وزیرستان جنوبی، تیاری بی پیلوت آمریکایی ظهر امروز موتری را در منطقه واگدله مربوطات انگورده هدف حمله قرار داد. به قول از منابع دولتی و استخباراتی در محل، تیاری بی پیلوت آمریکایی موتر مدل پیکاپ را با پرتاب 4 راکت هدف قرار داد که در نتیجه 4 تن در آن کشته شدند. منابع یاد شده کشته شدگان را همه طالبان محلی میگویند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اس ام اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شمس الحق متعلم صنف 9 از ولسوالی تالابرفک نوشته است که در مکتب آنها به نام مکتب برفک، معلم انگلیسی و پشتو و کتاب پشتو کمبود است و در این ساحه شاگردان به نارسایی روبرو هستند و از مقامات خواست است که در این ساحه عمل کنند و این نارسایی را پوره کنند. محمد جواد فرهنگ از منطقه ابدال ولسوالی ورس در ولایت بامیان نوشته، از این که منطقه ابدال در آن سوی دریای هلمند و جدا از دیگر مناطق ولسوالی ورس قرار گرفته، راه‌های مواصلاتی و سرک ندارد. از مقامات خواست است که در این ساحه توجه نمایند. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. تا برنامه های بعدی رادیو آزادی که فردا ساعت 7 آغاز می شود، شما را به خداوند می سپاریم. خدا یار و مددگارتان.